این لحظه برنامه گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، اهل دلی روزی به صحرا شد، جمعی را دید واله و عاشق که درد این حدیث ایشان را فرو گرفته بود. در صحرا همه افتاده بودند، هر یکی خشتی زیر سر نهاده، جان به چنبر گردن رسیده بود. آن مرد از درون خدای خیش خواند و او را گفت: الهی، از ایشان چه می خواهی؟ بار درد بر دلشان نهادی، آتش عشق در خرمن ایشان زدی، به عاقبت ایشان را به تیغ می بکشی؟ خطاب آمد به سر که او را گفت: ایشان را بکشم، چون کشته باشم دیهشان بدهم. مرد پرسید: دیه ایشان چه باشد؟ خطاب آمد که هر که کشته تیغ جلال ما باشد، دیه او دیدار جمال ما باشد. از امام محمد غزالی پرسیدند: چگونه رسیدی بدین منزلت از علوم؟ گفت: بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم. سقراط حکیم را پرسیدند: آیا از پادشاه وقت می ترسی؟ سقراط گفت هرگز، زیرا من شهرت و غضب را که صاحب اختیار او هستند بنده خود قرار دادم و در این حال او بنده من است. انوشیروان بزرگ مهر وزیر خود را گفت کرا خواستی که خرد او بیشتر بودی؟ بزرگ مهر گفت دشمن خیش را. انوشیروان با شگفتی گفت چرا چنین میگویی؟ بزرگ مهر پاسخش داد از بحر آن که تا از بد او ایمن بودمی. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. دادگاه شهر ایرکوتسک روسیه 4 شهروند این کشور را که و آتش زدن مکان زیست مهاجران تاجیک و کشتار دو نفر گمانبر دانسته می شدند به گناه اعتراف کرده از تالار دادگاه آزاد کرده است. در رابطه با این موضوع سامانه از یپلیوس می نویسد نزدیکان مهاجران جبردیده گفتند که روز 1 آگوست دادرس یک پلیس و 3 ساکن محلی را کاملا به گناه دانسته رها کرده است. باید گفت این 4 نفر با آن عیبدار می شدند که شب 12 نوامبر سال 2021 در دهه زلری ایرکوتسک بابگانی که 7 مهاجر تاجیک زندگی می کردند هجوم کرده آن را آتش زدند. در نتیجه سوختار نسیم جان سعیدعلی 21 ساله و سیراج الدین گلزاده 19 ساله 2 مهاجر تاجیک هلاک شدند. در پی این مقامات روسیه 4 همراه کشته شدگان مهاجران جبردیده محمد طاهر اشوروف، قربان مد صادقوف، دلیر حسن و جمعبای اسکندروف را با گمان اوباشی و قصد کشتار بازداشت کرده اند. تحقیق پرونده آنها تا حال انجام نیافته است و همه آنها در بازداشت باقی میمانند. به نوشته مطبوعات روسیه روزی سرزدن حادثه مهاجران با 1 ساکن محلی بحث کردند و ساکنان همراه با 1 میلیسه شبانه به مکان زیست مهاجران حمله کرده و مکان آنها را بی‌رحمانه آتش زده اند. مقامات روسیه بعد اعتراض نهادهای تاجیکستان نسبت به 1 کارمند شعبه کافتکاو جنایی ایرکوتسک و 3 جوان محلی پرونده باز کرد. گفته می شود که 3 تن از آنها برعکس مهاجران تاجیک در بازداشت نبودند. روز 1 آگوست سال جاری میلادی دادرس مرافعه گفته است که افسر پلیس و 3 ساکن محلی هیچ گناهی ندارند. این خیلی تعجب آور است. هرچند شاهدان گفتند که خود آنها و گناهشان در 1 مرافعه اقرار شده بودند. آنها از جبردیده عذر پرسیده گفته بودند که از سر احساس وگان مهاجران را آتش زده اند. ولی دادگاه آنها را رها کرده است. 1 تن از جبردیدگان و پیوندانش نقل کرده است که وقتی از دادرس پرسید اگر آنها به گناه باشند پس وگان را کی آتش زد و کی کاسه خانه سری او را شکست، دادرس پاسخه نداده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با موضوع آتش زدن محل زیست مهاجران کاری تاجیک در ایرکوتسک 2 سال پیش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مقامات روس طلب کرده بود که حادثه را عادلانه تحقیق کنند. مادر مهاجر بازداشت شده نیز با امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نامه نوشته با بی‌گناهی فرزندانشان تأکید کرده بودند. نزدیکان جبردیده ها و مهاجران فوتیده حکم دادگاه ایرکوتسک را در مورد رهایی 4 متهم محکوم کرده آن را 1 نمونه برجسته ناعدالتی روسیه و تحقیر غیر روس ها می دانند. آنها می گویند این حکم نشان داد که در روسیه حرف مهاجران هیچ تأثیر ندارد و آن را جدی نمی گیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همینک ترانه آماده پخش است که تقدیم حضورتان میکنیم و در ادامه با برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دورم زی وطن، دور زی پشی آچه، از دوری من جگر کبابی آچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ماچه، آچه آچه جان و دلی ما آچه، در شهرکی مسکو و غریب و ماچه، آچه تگی سنگ بچه تگی سنگ پاره، آچم نستای دلکم گشتای پاره، هرگه کی مرا خمار یا چم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هرگه کی مرا خمار یا چم گیره، در شهرکی غریبی گیریم گیره، هر یک نفسی غریبی
تنگی آچه از دوری تو دلم با جنگی آچه دوستانی عزیز عجب شیرینی آچه فرزند همش یکی برای آچه دوستانی عزیز عجب شیرینی آچه فرزند همش یکی برای آچه دورم زی وطن دور زی پشی آچه از دوری من جگر کباب بی آچه 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 جان و دلی ما آچه در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه 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 جان و دلی ما آچه در شهرکی مسکو و غریب و ما آچه.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. میخائیل ماتوئف، وکیل دومای دولتی روسیه، خواست دارد که لایحه قانون درباره محروم کردن از شهروندی و اخراج از روسیه برای مهاجرانی که خود را به قید حربی نمیگذارند تهیه کند. در این باره او روز 1 آگوست سال جاری میلادی در تلگرام کانال خود خبر داده است. وی گفت لایحه قانون را آماده میکنم که موافق آن خود را به قید حربی نگذاشتن در مهلت مقرر شده پس از دریافت شهروندی روسیه این چنین سرکشی از اجرای عهده‌داری حربی برای محروم کردن از شهروندی و اخراج به کشوری که از آنجا او آمده است اساس می شود. این چنین وی تاکید کرد که فکر میکنم در این حالت اعضای عائله مهاجر که در رابطه با گرفتن شهروندی روسیه قبلا از جانب این شخص آن را گرفتن نیز باید از شهروندی محروم کرده شوند. کمی پیشتر خود همان روز ماتوئف یک نوار ویدیویی را مثال آورد که در آن شهروندان ازبکستان و رئیس جمهور شکایت کردند که کمیسریت حربی محلی با آنها دعوتنامه می سپارد. مثال روشن آن است که همه این شهروندان جدید شهروندی را تنها با مقصد مثل گاو جوشیدن روسیه در اینجا آزادانه زندگی کردن و پولکار کردن، اکثر وقت انداز نسپاریدن و در عین زمان با آیله کلان به روسیه آورده اشان کمک های اجتماعی گرفتن، دسترسی داشتن به نظام معارف و تندرستی ما می گیرند. اما وقتی در باره اجرای عهده‌داری هایشان در نزد روسیه سخن می رود، در هر حال ناله بلند می شود. مهاجرانی که دیروز با شناسنامه های روسی فخر می کردند در حال بیاد می آورند که شهروند ازبکستان، قرقیزستان و غیره می باشند و از این رو به هیچ وجه آنها نباید دعوت شوند. شهر داده است نوار ویدیویی را وکیل دومای دولتی روسیه میخائیل ماتوئف. او همچنین تاکید داشته است که از لحاظ قانونگذاری روسیه آنها نیز دقیقاً همون گونه عهده‌داران حربی می باشند که روسیگی‌ها از روی جای تولد شهروندی گرفتند. علاوه بر این وکیل در این شبکه نظرپرسی راه اندازی نموده است تا بفهمد که قراری از شهروندی دریافته روسیه محروم کردن افرادی که خود را به قید حربی نگذاشتند و از اجرای عهده‌داری حربی سرکشی می‌کنند جانبداری می‌شود یا نه. تا کنون زیاده از 7100 نفر در این نظرسنجی آواز داده، 90% آنها جانبداری خود را اظهار نمودند. بعد این چند از وکیلان دومای دولتی با تهیه یک قطار تغییرات و علاوه ها با قانونگذاری اقدام کردند تا دو شهروندی را منع یا آن را به طور دخل دار تصحیح کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیروس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
در مسکو مرکزهای سنجش صلاحیت برای خارجیان از کشورهای همسایه که در ساحه ساختمان کار میکنند افتتاح خواهد شد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در این باره الگ نوژدین معاون رئیس مرکز مهاجرت پایتخت در میز مدور انجمن ملی بناکاران یا همان نسترای اظهاری نظر کرده است. وی گفت که بخش بناکاری مسکو و ولایت مسکو یکی از راه اساسی اقتصادیات به شمار می رود. بنابراین مشکل نرسیدن کادرها همچنان یکی از وظیفه های اولین درجه محسوب می شود که برای حل آن با سفارش شهردار مسکو سرگی سابیانین در تاجیکستان و ازبکستان نمایندگی های مرکز مهاجرت پایتخت افتتاح شدند و نقشه است که در قرقیزستان نیز کشاده شود. نوژدین گفت ما نیت داریم که مرکزهای سنجش ملکه کشاییم، زیرا کارفرمایان باید دانش داوطلب را سنجند. و افزود که حالا در یک جایگی با نسترای یک مجموعه نرم افزار آزمایش می شود که در آن مواد امتحانی در فرمت آنلاین موجود است.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی پرداخته می شود. در هفته گذشته منطقه آسیای مرکزی شاهد خبرهای مهمی بود. مهمترین خبر در این منطقه افتتاح مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه دولتی اشنالی اربایی قرقیزستان بود. هدف از افتتاح مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنایی با سنت‌ها و تاریخ کهن مردم ایران زمین، مطالعه عمیق زبان فارسی و گسترش یادگیری دایره لغات و واژه‌های زبان و ادبیات فارسی توسط دانشجویان این رشته اعلان شده است. این مرکز همچنین با گسترش روابط ایران و قرقیزستان در بخش آموزش عالی نیز کمک های شایانی خواهد کرد. زبان و ادبیات فارسی در فرهنگ و سنت های محلی مردم قرغیزستان با ویژه به گویش مناطق جنوب غرب قرغیزستان و دره فرغانه در سرزمین ازبکستان و تاجیکستان گسترده تر است. بسیاری از مکان های تاریخی قرغیزستان نام های فارسی دارند و صدها واژه و اصطلاحات فارسی مانند نان، داروخانه، آشخانه، چایخانه، کوچه، پیغمبر، فرشته، دوزخ و بهشت از جمله واژه هایی هستند که در زندگی روزمره مردم قرغیزستان مورد استفاده قرار می گیرد. اهمیت زبان و ادبیات فارسی در کشورهای آسیای مرکزی بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل پیش از سلطه اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بر مردم قرغیزستان بیشتر فرمانها و مکتوبات و سندهای زمین و وقفنامه به زبان فارسی نوشته می شدند. در واقع زبان و ادبیات فارسی در حوزه تمدنی ایران زمین همچنان فعال است. ملتهای منطقه نیز تلاش می کنند از این زبان کهن در زندگی روزمره خود استفاده کنند. در حالی که برخی از حکومت‌های نادان و مشکوک در کشورهای فارسی زبان به دستور بیگانگان تلاش می‌کنند در مدارس و دانشگاه‌ها و کتب منتشر شده فارسی زدایی کنند. تجربه نشان می‌دهد که این گونه اقدامات خصمانه ضمن ایجاد دوگانگی در این دسته از کشورها بدون شک زمینه های بروز برخی مشکلات اساسی را در این کشورها فراهم می کند. علاوه بر این فاصله دولت ها و ملت ها را هرچی بیشتر تقویت می کند. به هر حال دولت های آسیای مرکزی از جمله قرغیزستان ضمن اهمیت دادن به قدیمی ترین زبان زنده دنیا تلاش مضاعف به کار گرفتند تا ملت های خود را با این زبان پرکاربرد که به زبان شعر و ادب نیز در جهان معروف است آموزش ببینند. در حقیقت در آینده نزدیک مردم قرغیزستان نیز مانند مردم تاجیکستان، افغانستان و ازبکستان خواهند توانست اشعار زیبای زبان فارسی را که توسط شاعران بزرگ ایرانی سروده شده است بخوانند. فردوسی، طوسی، نظامی، مولانا، سعدی و حافظ تنها نمونه کوچک از شاعران فارسی زبان هستند که آوازه جهانی دارند و بسیاری از ادیبای کشورهای مختلف بهره‌گیری از این شاعران بزرگ ایران زمین توانستن ادبیات کشورهای خود را به شهرت برسانند. با وجود این برخی از دولت‌های فارسی زبان تلاش می‌کنند مردم افغانستان از این محبت بزرگ محروم سازند. این رفتار مشکوک و عجیب این دسته از دولت‌ها بدون شک از سفارش بیگانگان و حماقت دولت مردمان این دسته از کشورها ناشی می‌شود. به هر حال در مراسم افتتاحیه مرکز زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در دانشگاه دولتی اشنال اربای قرغیزستان آیگل عبدر و رئیس دانشگاه اشنال اربای قرغیزستان، غلام حسین یادگیری سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، علی پرمان محسنی نماینده جامعه المصطفی العالمیه ایران در آسیای مرکزی حضور داشتند. حضور مقامات رسمی تهران و بیشکک در مراسم افتتاحیه این مرکز نشان می‌دهد علایق دولت‌های دو کشور ایران و قرغیزستان برای آموزش زبان اصیل فارسی در این کشور آسیای مرکزی است. بدیهی است که آموختن زبان فارسی برای ملت‌های آسیای مرکزی و دیگر کشورهای واقع در حوزه تمدن ایران زمین از اهمیت زیاد برخوردار است و می‌تواند زمینه‌های نزدیکی و دوستی هرچی بیشتر ملت‌های منطقه را فراهم کند. به دلیل اهمیت همین نزدیکی‌های ملت‌ها و دولت‌ها است که کشورهای نظیر ارمنستان و گرجستان نیز پیش از این از آموزش و گسترش زبان ادبیات فارسی در مدارس کشورهایشان حمایت کردند. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان طرح جدید دولت الهام علیو با هدف وادار کردن ساکنان قره‌باغ کوهستانی به ترک این منطقه را فاش کرد. نیکل پاشینیان گفت اطلاعات در دست دارد مبنی بر اینکه دولت باکو قصد دارد به طور یک جانبه کریدور لاچین را باز کند و فقط اجازه خروج از قره‌باغ کوهستانی را بدهد. متعاقب این اظهارات، نخست وزیر ارمنستان روز 31 آوگوست نیز در سخنان در حضور اعضای کابینه دولتی یروان تأکید کرد دولت الهام علیه حتی اجازه ورود کاروان کمک های بشردوستانه در نزدیکی کریدور لاچین را نیز به قره‌باغ کوهستانی نمی دهد. پشینیان در عین حال یادآور شد در 31 آوگوست 10 کامیون دیگر و 22 کامیون حامل محموله های بشردوستانه که منتظر فرصت برای ورود به قره‌باغ کوهستانی در بخش کریدور در منطقه سیونیک نزدیک کریدور لاچین بودن اضافه شده است. هیئت به سرپرستی شهردار پاریس کاروان کمک های بشردوستانه اعزامی از چند منطقه فرانسه به کریدور لاچین را همراهی می کند و گفت با وجود این نظامیان وابسته به دولت الهام علیه نه به این و نه به کاروان کمک های بشردوستانه که از 26 ایول در همون منطقه پارک شده بود فرصت ورود به قره‌باغ کوهستانی ندادند. این بدان معنا است که دولت الهام علیه با سیاست نسل کشی ارمنی قره‌باغ کوهستانی از طریق گرسنگی ادامه می دهد. نخست وزیر ارمنستان همچنین هدف اصلی این اقدام را سیاست آزادسازی اراضی قره‌باغ کوهستانی از دست ارمنی ها اعلام و تأکید کرد. همون طوری که قبلا گفتم یکی از سناریوهای توصیه این برنامه هیولایی این است که جمهوری آذربایجان در حال برنامه ریزی برای بازگشایی یک طرفه کریدور لاچین در حادترین بخش های بحرانی انسانی یعنی اجازه خروج مردم از قره‌باغ کوهستانی و اجازه ندادن به بازگشت آنها را در دستور کار قرار داده است. این سیاست نسل کشی و مهاجرت در قرن 21 در مقابل جامعه بین المللی در حال انجام است. نخست وزیر ارمنستان راه بیرون رفتن از وضعیت ایجاد شده را از طریق گفتگوی باکو خانکندی در چارچوب سازوکار بین المللی دانست. پیش از این ادمون مارووکیان سفیر ویژه ارمنستان و صاحب نظر ارمنی در امور مسائل منطقه‌ای در پیامی که در تویتر منتشر کرد نوشت دولت الهام علیه با سیاست کلاسیک پاکسازی قومی در قره‌باغ کوهستانی ادامه می‌دهد. این کارشناس ارمنی همچنین اعلان کرد دولت الهام علیه قصد دارد کریدور لاچین را بازگشایی و ارمنی‌های ساکن قره‌باغ کوهستانی را بدون حق بازگشت وادار به ترک دیار کنند. به هر حال سیاست دولت باکو در قبال ارمنی های قره‌باغ کوهستانی در شرایط ادامه دارد که وضعیت سیاسی در داخل قره‌باغ به گونه متشنج شده است که ارمنی ها دو راه بیرون رفتن از این وضعیت را پیش پای خود دارند. استعفای اعضای دولت خودخوانده قره‌باغ و تأمین مواد غذایی مردم این منطقه از مسیر مورد نظر جمهوری آذربایجان از ادغام خواسته های اصلی دولت الهام علیه از ارمنی های قره‌باغ است. به هر حال چنین به نظر می رسد که دولت الهام علیه با کمک بیگانگان در صدد آن است که ابتدا ارمنی های قره‌باغ را از معدن های طلا و مس قره‌باغ دور سازد و سپس اراضی مورد نظر خود را از ارمنی ها خالی نماید. در این شرایط چنین به نظر می رسد که سیاست های دولت یروان نیز چندان تضمینی برای حمایت از ارمنی ها ایجاد ندارد. به همین دلیل است که ساکنان قره‌باغ کوهستانی تحت فشار قرار گرفتند. از سوی دولت الهام علیه تمایل چندان از خود نشان نمی دهد. در حقیقت جوانان ارمنی می گویند حاضر نیستند که تحت فشار نظامیان جمهوری آذربایجان باشند. اما مقامات ارمنی و خانواده هایشان در یروان و قره‌باغ در رفاه زندگی کنند. در زمانی که تصرف کریدور لاچین توسط نیروهای جمهوری آذربایجان در روز 12 دکمبر سال گذشته میلادی برق، گاز، خطوط تلفن و اینترنت منطقه قره‌باغ کوهستانی بارها قطع شده است. به همین دلیل است که امید ساکنان ارمنی قره‌باغ از بین رفته و ده‌ها هزار تن از اهالی این منطقه در وضعیت اسفناک روحی و روانی قرار دارند. و اگر وضعیت تغییر نکند جمعیت بیشتری از ارمنی ها مجبور به ترک این منطقه خواهند شد. بدیهی است که شیوه مورد نظر دولت الهام علیه در کوتاه مدت ممکن است به تخلیه ارمنی ها کمک کند، اما در دراز مدت رای حل مناسب برای پایان دادن به مناقشه با طرف های ارمنی به نظر نمی رسد. بدیهی است که در صورت تقویت نظامی ارمنستان بار دیگر درخواست‌های خود را از آذری زبان‌های شمال ارس مطرح خواهد کرد. در چنین شرایط پایان دادن به مناقشه قره‌باغ از طریق مذاکره و راضی کردن طرف ارمنی به خروج از مناطق مورد نظر جمهوری آذربایجان است. بر اساس گزارش‌های تصویری در شبکه تلویزیونی اجتماعی اکتیمی تیوه، روز پنجشنبه گذشته در مجموع نزدیک به 500 تن از شهروندان قره‌باغ از کریدور لاچین خارج شده و دیگر به قره‌باغ باز نگشتند. در این گزارش تأکید شده است که اکثر افرادی که از مرز عبور کردند شامل جوانان و خردسالان ارمنی بودند. مطبوعات محلی جمهوری آذربایجان نیز با انتشار گزارش‌های نوشته است تا کنون شهروندان ارمنستان و روسیه از جمله کسانی بودند که به ارمنستان اعزام شدند. شبکه تلویزیونی اکتیوی همچنین روز سه‌شنبه گذشته نیز گزارش داده بود. علاوه بر کسانی که خودشان از مرز عبور کردند، مردم قره‌باغ از جمله بیماران با خودروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ به ارمنستان منتقل شدند. به هر حال با روند فعلی بعید است که همه پرسی پیش بینی شده در منطقه قره‌باغ نیز به نفع ارمنی ها پیش برود. رویدادهای دالان لاچین در حال رخ می‌دهد که نیروهای صلح‌بان روس در این زمینه سکوت کردند. به نظر می‌رسد دولت روسیه در این ارتباط یا با طرف‌های مقابل ارمنی توافق پنهانی کرده است یا اینکه تحت فشارهای بیرونی مجبور به سکوت شده است. در چنین شرایط به نظر می‌رسد که منطقه قفقاز جنوبی برای سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه منطقه اولویت نیست. هدف اصلی او در حال حاضر ایجاد منطقه عطفی در عملیات نظامی در اوکراین است تا شرایط را ایجاد کند که ارتش روسیه را ملزم به انجام یک عملیات ضد حمله کند. در همین راستا بازار شایعات در قفقاز داغ است و گفته می شود که جنرال الکساندر لنتسوف فرمانده نیروی حافظ صلح روسیه که برای تأمین امنیت ارمنی در خاک جمهوری آذربایجان مستقر شده بود، قره‌باغ را ترک کرده است و جنرال کریل کولاکوف به جای او تعیین شده است. مقر نیروهای حافظ صلح روسیه در خجالی در مورد این تغییرات اظهار نظر نکرده است. همچنین وزارت دفاع روسیه درباره این اتفاقات بیانیه صادر نکرده است. ممکن است که این خبرها نادرست باشند و یا اینکه احتمالاً ارتش روسیه تمایل ندارد در مورد مأموریت‌های پرسنل با ویژه جابجایی آنها اظهار نظر کند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، امیدواریم که برنامه آسیای مرکزی در هفته مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه ویژه برنامه بزرگداشت ابوریحان بیرونی رو میشنوید.
از گهواره تا گور، برنامه‌ای به مناسبت بزرگداشت ابوریحان بیرونی از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سلام شنوندگان عزیز، روز 13 شهریور روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق ایرانی است. با ما همراه باشید تا بیشتر با این اندیشمند فرهیخته ایرانی آشنا شوید. دستاوردهای امروز جامعه جهانی حاصل تلاش فرهیختگان و دانشمندانی است که در گذشته میزیستند. امروزه غرب خود را پرچمدار مدنیت و علم و دانش می داند، اما باید گفت در گذشته نچندان دور این پرچم در اختیار مسلمانان بوده و تلاش این دانشمندان و به خصوص دانشمندان ایرانی در حوزه‌های مختلف جهان علم را به جایگاه امروز رسانده است. از جمله این دانشمندان مسلمان می توان از ابوریحان بیرونی نام برد. او محقق، منجم و دانشمند ایرانی است که تألیفات و تحقیقاتش نقش بسیار ارزنده ای در تمدن اسلام و جهان داشته است. امروز بعد از گذشت بیش از 1000 سال هنوز آثار او معتبر و پابرجا هستند و به عنوان منبع درجه اول در حوزه‌هایی همچون علم ریاضی و نجوم به حساب می آیند. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند خارق‌العاده است. تمام دایرة المعارف‌های دنیا از او با عنوان بزرگترین دانشمند ریاضیدان جهان یاد کرده اند. این دانشمند فرهیخته علاوه بر دنیای ریاضیات و نجوم در علوم انسانی نیز سرآمد دانشمندان زمان خود بود. او کتاب‌های ارزشمندی در خصوص مردم شناسی دارد که شیوه مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات او قابل تحسین است. در مجموع ابو ریحان در حدود 120 تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته است که البته بسیاری از آثار او امروز در اختیار ما نیستند. موضوعات کتاب‌های او بیشتر درباره ریاضیات، نجوم، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، ادب، شعر، لغت، علوم طبیعی، تحقیق در عقاید و آرای ملل هستند. زندگی ابو ریحان بیرونی همراه با فریض و نشیب‌های بسیاری بوده است. او در سال 973 میلادی در خوارزم به دنیا آمد. به احتمال بسیار 75 سال عمر کرد و در سال 1048 میلادی در غزنین از دنیا رفت. ابو ریحان تحصیلاتش را در خوارزم شروع کرد و سپس به خراسان، ری، طبرستان و گرگان سفر کرد و به مطالعه و تألیف کتاب پرداخت. تا اینکه خوارزم به تصرف غزنویان درآمد و ابو ریحان به غزنین رفت. غزنین یکی از شهرهای افغانستان است که در دامنه سلسله کوههای سلیمان واقع شده است. درباره رفتن او به غزنین دو نظر وجود دارد. نظر اول این است که ابو ریحان بر اثر اغتشاش‌های سال 1016 میلادی از وطنش به دربار سلطان محمود غزنوی رفت. نظر دیگر این است که ابو ریحان تا هنگام فتح خوارزم توسط سلطان محمود غزنوی در خوارزم بود و در آنجا توسط محمود غزنوی اسیر شد. در هر صورت رفتن ابو ریحان به دربار محمود فصل جدیدی در زندگی ابو ریحان به شمار می رود که در ادامه با آن خواهیم پرداخت. تا اینجا گفتیم که ابو ریحان دانشمند ایرانی به غزنین و دربار محمد غزنوی رفت. بعد از آن او کم کم مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی قرار گرفت. ابو ریحان در این دوران علاوه بر فعالیت‌های علمی و منجمی مشاور پادشاه نیز بود و در کارهای بزرگ کشوری سمت‌هایی گرفت. اما مهمترین دستاورد مهاجرت ابو ریحان از خوارزم به غزنین و رفتن به دربار سلطان محمود غزنوی این است که او توانست به عنوان منجم به هند سفر کند و با سالها اقامت در هند به حوزه جدیدی از مطالعه و تحقیق وارد شود. او در سال 1022 میلادی همراه با سلطان محمود غزنوی به هند سفر کرد. در این سفر خود موفق به نگارش کتاب ارزشمند تحقیق مال الهند شد. این کتاب از مهمترین تألیفات او در حوزه علوم انسانی و مردم شناسی به شمار می رود. کتابی که در 80 باب تألیف شده است و در آن منطقه از هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب نتیجه 13 سال تحقیق و تفحص اوست. وی در آن موضوعاتی از قبیل دین، آداب و رسوم و زبان و ویژگی‌های اخلاقی هندوهای منطقه را ثبت کرده است. تحقیقاتی که دانشمندان و جامعه شناسان امروزی در حیطه مردم شناسی انجام می‌دهند، بیرونی در قرون 4 و 5 هجری انجام داده و خدمت با ارزشی به جامعه جهانی کرده است. بیرونی در تحقیقات خود به خصوص در ارتباط با هند شیوه خاصی داشته است. او در کتابش مباحثی از قبیل عقاید مردم، عقاید دینی، زبان و الفاظ و رابطه آنها با معانی گوناگون، جادو، بت‌پرستی، علل جدایی ملت‌ها، آداب و سنن، قوانین، سنن ازدواج و جغرافیای طبیعی اقوام و ملل را به دقت بررسی کرده است. باید گفت او در مطالعه هر موضوعی با دید کارکردی مسائل را بررسی کرده است. مثلا در مطالعه طبقات جامعه هندی بیشتر متوجه کارکرد و فایده هر کدام و منشأ دینی آنها بوده است و در مطالعه ازدواج نیز به بیان کارکرد ازدواج پرداخته است و در بررسی محرمات و مباحثات جامعه هندی کارکردها و توجیهات دینی را بررسی کرده است. از مهمترین دلایلی که او توانسته در حوزه مردم شناسی نتایج خوبی به دست بیاورد این است که او علاوه بر زبانهای فارسی، سوریانی، عربی و عبری به خوبی به زبان سانسکریت نیز تسلط داشته است. او به حدی به زبان سانسکریت اشراف داشته که کتابهای بسیاری در زمینه نجوم نیز از سانسکریت به عربی ترجمه کرده و همچنین از عربی به سانسکریت. او به این طریق می‌خواسته همانطوری که مسلمانان را با علوم هندی آشنا می‌کند، فرهنگ و ادب مسلمانان را نیز در میان هندوان ترویج کند. متاسفانه بیشتر تألیفات ابوریحان بیرونی در این زمینه در حمله مغول از بین رفتند. ابو ریحان بیرونی با ادبا و فضلای بسیاری هم دوره بوده است، از جمله دانشمند بزرگ ابو علی سینا که پیوسته با ابو ریحان مکاتبات و مباحثاتی را انجام می‌داد و امروزه بخشی از آن مباحثات باقی مانده است. او فردی بوده که در تمام زندگی دست از تلاش بر نداشت و لحظات برایش ارزشمند بودند. او که دارای روحی جستجوگر بود، در تمام طول سال به تحقیق و کاوش می پرداخت و نقل است تنها 2 روز در سال دست از مطالعه بر می داشت، آن هم در نوروز و مهرگان. امروزه ابو ریحان بیرونی به عنوان فردی شناخته شده در مراکز علمی و دانشگاهی دنیا به شمار می رود. اگرچه صدها دانشمند بزرگ بعد از او به اختراعات و اکتشافات شگفت‌انگیزی دست زده‌اند، اما بنا به اذعان دانشمندان و فضلای چون اسمیت، محقق و دانشمند خاورشناس انگلیسی، حتی اروپا پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی خود را مدیون او می‌دانند و هنوز هم در بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز مهم فرهنگی و علمی روش‌های علمی ابوریحان بیرونی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ابوریحان به عنوان پدر علم انسانشناسی و هندشناسی نیز شناخته می شود و مهمترین کتاب‌ها و رسالات او در کتابخانه‌های مهم جهان و موزه‌ها نگاهداری می شود و تعداد زیادی از آنها به زبان‌های لاتین آلمانی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده اند و هر کدام چندین بار زیر چاپ رفته است. از جمله مهمترین کتاب‌های او می توان به آثار الباقیه، عن القرون الخالیه، تحقیق مال الهند و قانون مسعودی، الجماهر فی معرفت الجواهر و التفهیم لعوائل صناعات تنجیم را نام برد. شنوندگان عزیز، به پایان ویژه برنامه بزرگداشت ابوریحان بیرونی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی می کنم. بدرود عزیزان فرهیخته.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. از شما دعوت می کنم ایرانی امروز را بشنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. کمبود منابع طبیعی زمین در نتیجه نیاز به زیرساخت‌های سبز، یک صنعت لجستیکی که مجبور به تحویل به موقع، افزایش تقاضای جهانی، سیاست نظارتی است که با نتایج عملکرد اداره می‌شود و تعداد دیگری از موارد دیگر اولویت بالایی در دانش دارد و تحقیقات مهم هستند. دانش تخصص فنی حل مسئله، سنجش عملکرد و ارزیابی و مدیریت داده های مورد نیاز برای مقیاس جهانی بین مرزی بین رشته رقابت امروز را فراهم می کند. نمونه‌های در سراسر جهان از اقتصاد دانش بنیان در میان بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد. مهندسی هوافضا و خودرو در مونیخ آلمان، بیوتکنولوژی در هیدرآباد هند، الکترونیک در رسانه‌های دیجیتالی در سوئیل کره جنوبی، صنعت پتروشیمی و انرژی در برزیل، بسیاری از شهرها و مناطق دیگر سعی می‌کنند از یک الگوی توسعه دانش محور پیروی کنند و پایه و اساس دانش خود را با سرمایه گذاری در مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات افزایش دهنده تا بتوانند نیروی کار ماهر و بالاتری را جذب کنند و خود را در رقابت جهانی جای دهند. با وجود این، علی‌رغم ابزارهای دیجیتالی که دسترسی به دانش را دموکراتیک می‌کند، تحقیقات نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی دانش بنیان هر روز در هسته‌های اقتصادی سنتی متمرکز هستند. بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفت و سرمایه گذاری در دانش و صناعت دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. صنایع دانش بنیان صنایعی هستند که در آن سطح بالای سرمایه گذاری در نوآوری و ابداعات جدید صورت گرفته است. اما آنچه آشکار است، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفاً از فناوری‌های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن تمام کسب و کارها و صنایع به فراخور نیاز خود از توزیع و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره‌مند شوند. کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی می‌دانند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش عامل محرک اصلی رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. بر اساس این تعریف، اقتصاد دانش بنیان برای رشد و تولید ثروت تنها با تعداد از صنایع با فناوری های بالای متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع با فراخور نیاز خود از دانش استفاده می کند. با عبارت دیگر، در اقتصاد دانش بنیان تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصاد و تولید ثروت و اشتغال است. گفتنی است که در ساختار اقتصاد دانش بنیان بخش قابل توجه از سرمایه گذاری ها می بایست با بخش های فناوری و ایجاد زیرساخت های آن سوق یابد. سرمایه گذاری در این زمینه لزوم صرف نظر از مصارف و هزینه کردهای جاری را می طلبد و می بایست دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینه های جاری خود کاسته و در طرح‌ها و شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.